الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ازاحت و وهم لا یخفا ان طهارت الحدثیه و الخبثیه و ما یقابلها یکون مما اذا وجدت و اسبابها لا یکاد و یشک و فی بقائها الا من قبل شک فرافه. یه فرمایشی مرحوم فاضل نراقی رحمت الله علیه داره، وهمی شده در بعضی از مسائل میخوان وهم ورداره، در همین مسئله استصحاب در امور تدریجیه به مناسبت این مسئله پشتش فرموده. فرموده هرگاه انسان تحصیل طهارت کنه، وضو بگیره و بعد از وضو مز ازش خارج بشه، رطوبت خارج بشه که یقین داره که بول نیست، منیم نیست، مزیه. یا مثلا عرض می شود انسان دستش یا لواستش نجس بشه، یه مرتبه بشوره. حالا این آدم دو تا استصحاب داره و با هم معارضه می کنه، تساقط می کنه، یه استصحاب حاکمی میاد در بین. کسی که تحصیل طهارت کرده مز ازش خارج شده، الان شک می کنه که آیا طهارتش باقی هست یا باقی نیست. حالا نگید که شعر مز یا فرموده که مثلا اب نداره، حالا اگه شک کرد، شکت بعد از خروج مد که طهارتش باقی هست یا نه، یه استصحاب بقای طهارت داره، این یکی. یه استصحاب هم داره که نمیدونه که آیا شارع وضو را اینجوری جعل کرده که سبب باشد برای طهارت حتی بعد خروج مد، بازم سبب طهارت یا نه. پس یه استصحاب داره که شارع اینجوری جعل نکرده وضو را سبب برای طهارت حتی بعد خروج مد، یه استصحاب عدم. یه استصحاب وجود داره که استصحاب طهارت باشه. فهمیدن اینا دوتا با هم معارضه میکنن، معارضه که تساقط میکنن. یه استصحاب حاکم در این بین داریم، اون چیه؟ استصحاب عدم رافع میکنیم، یعنی شک داری که این خروج مز رافع هست یا نه، اصل نه که رافع نی، رافعیت نداره، اما این حکم میکنه به این که وجود هست. یا مثلا اگر لباست نجس شد، یه مرتبه شستی، شک میکنی که آیا نجاست زائل شده یا نجاست زائل نشده، خب استصحاب بقای نجاست هست چون شک داری. استصحاب عدم هم هست، نمیدونی که آیا شارع ملاقات با نجاست ها سبب برای نجاست قرار داده حتی بعد الغسل مرتن. آخه یه بار شسته که درسته، ملاقات با نجس سبب هست برای تنجیس، اما حتی سببیت داره حتی با شستن مرتن یا سببیت نداره. اصل عدم میگه سببیت نداره، اون اصل وجودی میگه قبلا نجس بود حالا نجسه، اون عدم میگه نجس نیست، این وجودی هم میگه نجسه، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم با سراغ یک اصل حاکم. اصل حاکمی در بین داریم که اون اصل حاکم اینه که الان شک داری برای این که با این که مرتن شستی آیا بازم نجسه یا مثلا نجس نی. حالا اینجا حاکمش خورده مشکله که بخوام بگیم که برای خاطر این که اول گفت نمیدونم ملاقات ها سبب برای نجاست قرار داده حتی بعد الغسل مرتن، خب نه سبب قرار نداده، از اون برم شک در ارتفاع و بقای نجاست داری، استصحاب نجاست، اینا با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه. حالا اینجا استصحاب حاکمش مشکله، اما در اون مذ هست، استصحاب عدم رافع هست. این فرمایش فاضل نراقی. حالا مرحوم آخون میخواد این رد کنه، این توهم رد کنه، میگه بابا طهارت حدثیه اول خبثیه، طهارت سو یا طهارت حدثیه که انسان از وضوء قصد تحصیل میکنه، این طهارت حدثیه و طهارت علمشد خبثیه و ما یقابلها، نجاست خبثیه و نجاست حدثیه. نجاست حدثیه نه که وضوء نداری، نجاست خبثیه یعنی که لباست نجسه یا دستت نجسه. طهارت حدثیه یعنی وضو داری، طهارت خبثیه یعنی بدنت پاکه، لباست پاکه. فهمیده این طهارت حدثیه اول خبثیه و ما یقابلها که نجاست حدثیه و نجاست خبثیه، اینا تو دنیا هر وقت به اسبابشون محقق شدن هیچ وقت انسان شک در بقا و ارتفاعش نداره الا من قبل رافع. از جهت مختزی خود شک نداره که یعنی این طهارتی که تو دنیا محقق شد رافعی بهش برخورد کرده یا نه. دست انسان با این نجسی که ملاقات کرد نجاستش رفع شده یا رفع نشده؟ همیشه انسان شک در رافع داره، نه جهت این که چه مقدار تأثیر میکنه وضو برای طهارت، چه مقدار تأثیر میکنه ملاقات برای نجاست. هر وقت برخورد کرد دستت با یه نجسی، این سببشه، محقق است تا وقتی یه رافی واسش بیاد. اگرم یه جا شک داری، شک در رافی داری. هر وقت وضو دار شدی، وضو هست، طهارت هست، به سببش حاصل میشه. اگرم شک کردی در بقا و ارتفاع طهارت، منشأ شک در رافی داری. همیشه تو دنیا همینجوره. پس وقت نه اینکه شک دارم که اشارة وضو را سبب برای طهارت قرار داده حتی بعد خروج المسح، نمیدونم شارع ملاقات سبب نجاست قرار داده حتی بعد الغسل مرتن، اینا که در کار که نیست که، برخورد که نجسه، وضو که گرفتی با طهارتی. اگرم شک در بقا و ارتفاع داری، هر دو جا منشأش اینه که آیا غسل مره رافع هست یا نی. غسل مره عرض می شود که اونجا میگه آیا مز رافع هست یا نه. واسلام همین، همیشه شک در رافع داری و هر کجا شک در رافع داری خود استصحاب جاریه. اونجا استصحاب طهارت داری، اینجا استصحاب نجاست. اما اصل حاکمش اینجا مثل اون نیست ها، این که یه مرتبه میشوره استصحاب عدم داره، یعنی شارع ملاقات سبب نجاست قرار نداره. استصحاب ثبوت هم داره، یعنی دستون بعد الغسل مله نجسه، قبلا نجس بود الانم نجسه. اینا تعارض میکنه، تساقط میکنه. اون اصل حاکم نتیجهش نجاست ها، طهارت نیست. یعنی نمیدونم غسل مره رافع نجاست هست یا نه رافع نیست، یعنی نجاست با حال خودش هست. این اصل حاکم با اون اصل حاکم جلوتریش فرق داره. در خروج مز اصل حاکم میگه مز رافع نیست، یعنی طاهری وجود نز نشده. و اصل حاکم در مسئله غسل مره وقتی بگه این غسل مره رافع نیست، یعنی نجاست سر جاش هست، هنو دستت نجسته، هنو لباست نجسته. حاکماش با هم فرق داره. حالا مرحوم آیا خوب میگن نبا جانه، همیشه اینا تو دنیا که آمدن تحقق دارن، مالم یرف الا به رافع، مالم یرف به رافع، تا به رافع ورداشته نشده هستش. پس همیشه شک انسان در بقا و ارتفاع منشأش اینه که رافعی واسش آمده یا نیامده. و هر کجام که انسان شک در رافع داره، ما خود شک در مختزیش هم گفتیم استصحاب جاریه، خود استصحاب جاریه، منتها تو خیال میکنی که اینجا شک در مختزی هم هست، در مختزی نی، مختزی هم باشه خود جاریه، اینجا شک در مختزی نی، فقط لیس فلبین الا استصحاب، یا استصحاب طهارت یا استصحاب نجاسته. یعنی نه اینکه دو تا استصحاب داریم و با هم معارضه میکنه و تساقط میکنه میریم سراغ اصل حاکم، خیر، فقط یه اصلی داریم، اصل بقای طهارت در اون مسئله خروج مرد، اصل بقای نجاست بعد غسل مرتن، اینجور میشه. این هم فرمان ازاحت و وهمه که فاضل نراقه کرده. تنبیه بعد، از جمله تنبیهاتی که منعقد کرده این تنبیه هست، میفرمان احکامی که ما داریم خب مختلفن، گاهی وقتا یک حکم منجز مطلقی انسان برش ثابت میشه، یقین پیدا میکنه. یه وقت هست که نه، به یک حکم معلقی انسان قاطع میشه، نه حکم منجز و مطلق. خب مثلا میگه یحرم علیک شرب مثلا لبن، حالا اگه دکتر مثلا میگه، یا شارع چیزی را موقتا منع کنه، اون انسان شک میکنه در بقا و ارتفاعش بعد از خروج این زمان، نمیدونه بازم حرام هست یا نه، دلیل اهمال فرض کن داشته، اجمال داشته، فل جمله حرمتش فساد مسلم شد، نسبت به ازمنی بد شک داری. یه حرمت منجزه و مطلقه برات ثابت شده، بعدا شک در بقا و ارتفاع میکنی، این یه جوره. یه وقتم یه حرمت معلقه یا وجوب معلقه برای انسان، معلق برای انسان ثابت شده، حالا بعدا شک در ارتفاع میکنی، مثل این که فرموده العنب و ازا قلا یهرم، حالا حرمت آمده رو عنب اما ازا قلا، حرمتش معلق است بر قلیان، نه اینکه العنب و یهرم که نیست که، العنب و ازا قلا یهرم. یا مثلا خطاب ایجابی باشه، حج ان استطعت یا از استطعت، حالا این آدم مستطیع شده اما یه حالتی در بین آمده که نمیدونه باز حج برش واجب هست یا واجب نیست، این وجوب حج معلق بود بر استطاعت، اونجا حرمت معلق بود بر قلیان، حالا این هم یه ایجایه. پس گاهی وقتا حرمت یا وجوب منجز و مطلقه، گاهی وقتا حرمت یا وجوب معلقه، منجز نیست تعلیق داره. حالا اونجا که حرمت و وجوب منجز و مطلقه، اگر ثابت بشه بعد آدم شک کنه، خود استصحاب جاریه که کلام در اینه که اگر یک حرمت مطلقه یا یه وجوب معلقه یا یه وجوب معلقی گردن ما ثابت شد، بعدن شک کردیم، اینا میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ همون حرمت معلقه شا، همون وجوب معلقه شا، میشه استصحاب کنیم یا نمیشه؟ ما خوام بفرمان بله، فرقی نمی کنه. هر حکمی را که انسان برش قاطع شد و برش ثابت شد، چه اون حکم فعلی و منجز باشه چه معلق باشه، هر وقت شک در بقا و ارتفاع کردی استصحاب داره دیگه، فرق نمی کنه که معلقه که باشه معلق باشه. اینم یه نحوه حرمت داشته، اینم یه نحوه ثبوت بوده. ثبوتش سابقا یه وقت به نحوه تنجیز و اطلاقه، یه وقت به نحوه تعلیقه، هر کدوم مخواشه. سابقا به حرمت معلقه قاطع بودم، حالا یه حالتی عارض شده که شک میکنم در بقا و ارتفاع اون حرمت معلقه. مثلا انگور اگر که آب خودچه میگرفتن و جوش میامدن قلیان پیدا میکرد حرام بود، خوبه؟ حالا انگور نیست شده کشمش، حالا آب کشمش اگر جوش آمد، شک دارم که اگر آب انگور بود مسلم اگر قلیان پیدا میکرد حرام بود. حالا این آب کشمشه، حالا آب کشمش هم بعد از قلیان حرام یا حرام نی؟ ممکنه آب انگور حرام باشه در وقت قلیان، اما آب کشمش حرام نباشه. میفرمان فرق نمی کنه که نه، همونه دیگه، میدونه همون انگور خوش شده دیگه، همون موضوعه. به دقت عقلی فرق داره که به نظر اور میگه این همونه، این همونه که حرمت معلقه داشت، حالا هم همون جوره، هم عرف هم یعنی انگور خوش داریم، انگور تر نداریم. خب از بنابراین چه فرق میکنه که حرمت مطلقه و منجزه باشه یا معلقه باشه، وجوب مطلق باشه و منجز باشه یا معلق باشه؟ فرق نداره که اگر یه حالتی تاری شد که شک در بقا و ارتفاع کردی استصحاب جاریه، فرقی نداره که. حالا می فرمان بعضی اشکار کردن، گفتن استصحاب حکم معلق صحیح نیست، مگر نگفتن باید یقین پیدا کنی بعد شک در بقا و ارتفاع کنی؟ که تو که یقین بر تکلیفی داری؟ تکلیف مسلمی به گردن تو ثابت نشده، به نحو تعلیق بوده، معلق و علیش هم که حاصل نبوده، قبل از آنی که انگوره جوش بیا خوش شده، معلق و علیش هم که حاصل نشده، که تنجزی پیدا نکرده، که ثبوتی نداره، که و احد رکن استصحاب اینجا مختله، باید ثبوت سابق باشه. شک در بقا و ارتفاع کنی ثبوت سابق نداره، که وقتی ثبوت سابق نداشت نمیشه استصحاب کنی. میفرمانی توهم درست نی؟ بله ثبوت، یه وقت میگیم ثبوت تنجیزی بگیم نداره، بعد ثبوت تنجیزی نداره، اما هیچ ثبوت نداره، یه نحوه ثبوت هم نداره، داره این نحوه ثبوت داره که خودش مورد خطاب بوده که العنب اذا قلا یحرم، حالا یا خطاب تحریمی یا خطاب ایجابی، حج ان استطعت یا اذا استطعت، یا خطاب ایجابی داشته یا خطاب تحریمی داشته. چطور میگی بر این که هیچ نحوه ثبوتی نداشته؟ اینم یه نحوه ثبوتیه، ثبوت یه وقت به نحوه تنجیزه یه وقت به نحوه تعلیقه، و این تفاوتی در مطلب نمیاره، که تفاوتی در مطلب نمیاره. دلیل اشتهادی اولی فقط کن مهمل بوده که العنب و اذا قلا یحرم، که همه حالات عنب رو بگیره، یا عد می شود که اذا قلا ینجس مثلا، یا یحرم و ینجس، چون بعضی ها هر دوش میگن، بعضی میگن نه فقط خوردنش حرامه اما نجس نیست، ذهاب سرسنش که شد حلال میشه. پس این دلیل اشتهادی اهمال داشت، اجمال داشت نسبت به همه حالات، استظهار حالات بعد درست میکنه. میونی که فعل جمله گو العنب و اذا قلا یحرم، الان هم همون جوره، الان هم اگر قلیان پیدا کنه با این که کشمش شده بازم حرامه. پس اگر میگی ثبوت تنجیزی نداشته، بله ثبوت تنجیزی نداره، اما اگر بخوا بگی که این حرمت معلقه اصل ثبوتی نداشته، هیچ نحو ثبوتی نداشته، این درست نیست، یه نحو ثبوتی که داشته که مورد خطابه و همین کافیه برای استصحاب، چی دیگری که ما نمیخوام که. اون وقت پس اگر چیزی یک حرمت معلقه روش هشتن، حالا اون حرمت معلقش تنجز پیدا نکرد، مبدل شد به یک حالت دیگر، وادم شکید که اون حرمت معلقش هست یا نیست، استصحاب جاری هست و به برکت استصحاب دلیل تمام میشه، حال شک هم برای آدم روشن میکنه. همچنانه که احکام مطلقه جاری هست، احکام معلقش هم جاری هست. مثلا انگور، تا این انگور بود فرض کن ملک زد بود، حالا شده کشمش. حالا آدم شک کنه که انگور که بود ملک زد بود، حالا کشمش که شده بازم ملک زیده یا نه، چه میکنی؟ استصحاب ملکیت میکنی که میگه قبلا ملکش بوده حالا هم هست. حرمت معلقش هم همینجوره، قبلا اگر قلیان پیدا میکرد حرام بود، حالا اگر قلیان پیدا کنه حرامه. پس احکام مطلقه که همین زبیب داشته جاریه، احکام معلقش که مال عنب بوده بر این جاریه، فرقی نمیکنه. حالا یک کسی واج گفته خب بله، استصحاب حرمت معلقه جاری هست، اما فایده نداره که، معارض داره، معارض داره. چرا؟ برای خاطر که این زبیب میخوام ببینم حلیت مطلقه داره یا نداره. خب حلال خوردن کشمش که حلیت مطلقه، به قول تو یه حلیه حرمت معلقه هم داره علی فرض قلیان، بله. پس حرمت معلقهش استصحاب میکنی، حلیت مطلقش هم استصحاب میشه، با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. نمیتونی حکم کنی که اگر آب کشمش جوش آمد حرامه، چون استصحاب معارض داره. قبل از قلیانش حلال حلیت مطلقه داره، میگه علف فرض قلیان حرمت معلقه داره، خونم استصحاب کن، با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، هیچی به هیچی. میفرمان که این حلیت مطلقه که ضد حرمت معلقه است، میگه استصحاب ضدشه. میفرمان این استصحاب ضد خود ضرر نداره که، چه ضرری داره؟ باشه، استصحاب ضدش هم جاری کن، ولیکن ضرری با این به این استصحاب نمیزنه که، چون حلیت مطلقه که داشته اینه که میگه العنب اذا قلا یحرم، این که اینجوری میگه، یعنی حلیت مطلقه عنب مقیا میشه به قلیان، کوچیک میشه. زبیب هم همینجور، زبیب هم وقتی استصحاب میگه اذا قلا یحرم، مقید میکنه حلیت مطلقشا، میگه مالم یغله، عقلیان پیدا نکنه حلیت مطلقه داره، اینجوریه که. پس اون حلیت مطلقش به واسطه این اذا قلا تقیید میخوره به قبل القلیان، کوچیک میشه. حرمت معلقش هم که قبول کرده که استصحاب داره، اینا خب هم جنگ ندارن که. حلیت مقیا با حرمت معلقه چه جنگی داره که؟ خب وقتی که این آمد یا اون نیست، یا حلیتش مقیا بود به مادامی که قلیان پیدا نکنه، قلیان که آمد یه حلیت نداره. مثل خود انگور، انگور هم یه حلیت مطلقه داشت، اونو وقتی قلیان پیدا کرد یا اون نیست. با همه اینا نزایی که ندارن که. اگر به قطع هم انسان بدونه، حالا فرض کن انسان یقین داره، هم مثل خود اینه، یقین داره حلیت مطلقشا و یقین داره به حرمت معلقش، هر دو یقینه، خب هم جنگی ندارن که. با قطعش با هم جنگ ندارن، با استصحابش با هم جنگ دارن که استصحاب حلیت مطلقه میکنی رو زبیب و استصحاب حرمت معلقه میکنی، بلقطعش با هم جنگ ندارن حال عنبیه تا به استصحابش برسه، جنگی ندارن که، این کوچیک میشه. عاد میشود که اون وقتی که مقیا شد، وقتی انسان شک کند در حلیت و حرمت، حلیت مطلقه و حرمت معلقه شک کنه، این خارجن عد می شود که متحد است با شک در بقا و ارتفاع این حلیت و مطلقه که سابق داشت، هر جور که سابق بود. خب استصحاب میگه حلیت مطلقش هست، اون استصحاب میگه حرمت معلقش هست. خب این حرمت معلقه و حلیت مطلقه را کوچیک کرده، مالم یغله، خب مالم یغله حال قلیان پیدا کرده دیگه، اون حلیت نمیگه که، کوچیک شده. وقتی کوچیک شده خب با هم ضدیتی ندارن، مرافعی که با هم ندارن، خب استصحاب کن. حلیت مطلقه چون مقیا شده با این تعارضی نداره، وقتی تعارض نداشت اون وقت اون استصحاب حرمت معلقه جاری میشه و الان حکم میکنی به حرمتش بعد القلیان. پس نه اصل این که میگی که ثبوت نداره، حالت سابقا نداره، رکن استصحاب مختلن مانه میشه از جریان استصحاب، نه این کسی که مخواه بگه بله ارکان استصحاب هست، استصحاب حرمت معلقه رو زبیب هست، ولیکن استصحاب ضدش هم که علیت مطلقه باشه اونم هست و با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، میگم نه اینم اب نداره، اون استصحاب ضدش کلیت مطلقه باشه با این تعارضی نداره، چون اون مقیا میشه به مالم یقله قلیان کامد اونم نیستیه. پس لا فرقه، این هم یکی از تنبیهات میشه به نظر ایشون. فرقی نیست در جریان و استذهاب و صحت استذهاب بین این که اون حکمی که سابق میدونستی مطلق و منجز باشه یا حکم معلق باشه. اگر یه حالتی آرز شد که شک در بقا و ارتفاع کردی استصحاب جاریه.
اینا تقدیر خالص با تقدیر دوبومی
نه الان تقدیر ثبوت اون جلو نه اون نه 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 تعلیقی نبود. نه اون چیزی هم میگو میفرمود اگر یه جا یه چیز استصحاب کنی که بقا اثر داره اما ثبوتن اثر نداشته، یعنی ثبوتش واسه هم روشن نیست اما اگر ثابت بوده حالا بقان اثر داره، میگه باش چه اشکال داره که فرضا میگه امارات ثبوت واقعی که برای آدم درست نمی کنه. حالا استصحاب که کردی مفاد امارات ها معناش نه که علا فرض ثبوتش الانو به گردنته علا فرض ثبوتش، میگه نمیخوای که ثبوت سابقش برام مسلم بشه هم ثبوتن و بقان اثر داشته باشه. بقان هم که اثر داره استصحاب جاری، ثبوتش ولو بی اثر باشه. این استصحاب حکم معلق هم ثبوتن هم بقان اثر داره. ثبوتن به جهت که مال عنب بود دیگه، عنب اذا قلا یحرم اثر داره که. بقان هم که زبیبه اونم اذا قلا یحرم، هر دو اثر داره، هم ثبوتن اثر داره هم بقان. اون تنبیه دوم این بود که یه چیزی هست اون مشکوک ما که میخوام استصحاب کنیم ثبوتن اثر نداشته اما اگه حالا حکم به بقا کنم اثر داره، مال اون بود. اینجا حیث اشکال نه که معلق تعلیق داره ولی حدش اثر داره، همون عرض می شود علا فرض نداره که هم ثبوتش اثر داره که مال عنبه، مشکوکش هم که مال زیبه اونم اثر داره، هر دو حرمته. این غیر اونه، اون ثبوتن اثر نداشت، این هر دوش داره، فرق داره این تنبیه با اون تنبیه. ازاحت و وهمه، یک توهمی را از بین ببری که فاضل نراقی رحمت الله علیه کرده. فهمیده آدمی که وضو میگیره بعد از خروج مد شک میکنه که طهارتش باقی هست یا نه. دو تا استصحاب داره، یکی استصحاب طهارت، یکی هم این که نمیدونیم شارع وضو را سبب برای طهارت قرار داده بعد از خروج مد یا سبب قرار نداده، اصلا که سبب قرار نداده. او استصحاب عدم، اینو استصحاب ثبوت با هم معارضه میکنه، تساقط میکنن، میریم سراغ یک اصل حاکم. اون اینه که نمیدونم مز رافه هست یا نه، نی پس وجود داری، دستت با یه نجاستی برخورد کرد ملاقات کرد نجس شد، حالا یه دفعه دست با آب قلیل شستی نمیدونی بازم نجس یا نه بعد غسل مرده، یه استصحاب ثبوت نجاست داری بعد غسل مرده، یه استصحاب عدم داری که نمیدونم شارع ملاقات با نجس ها سبب نجاست قرار داده حتی بعد غسل مرده یا سبب قرار نداده. این دو تا استصحاب با هم معارضه میکنه، تساقط میکنه، یه اصل حاکم داری، یعنی غسل مره رافع نیست، نجاست هستش. حالا میفرمان این حرفا نیست که هر وقت طهارت حدثیه یا طهارت خبثیه، نجاست حدثیه یا نجاست خبثیه تو دنیا محقق شد به سببش، همیشه هر وقت شک در بقا و ارتفاع میکنیم منشأ شک در رافع. خب میگه اصل نه که مز رافع نیست، غسل مره رافع نجاست نیست، به حال خودش هست، یه استصحاب بیشتر در بینی هم ده، نه این که دو تا استصحاب اول درست میکنی میگی با هم معارضن دو تساقط میکنن، یه میری سراغ یه استصحاب حاکم، همیشه شک در رافع و اینم رافع نی. و السلام. لا یخفان طهارت الحدثیه والخبثیه، مخفی نباشد که طهارت حدثیه مثل وضو و غسل و طهارت خبثیه که انسان دستش را تطهیر کرد، جامعش را تطهیر کرد، بدنش را تطهیر کرد و ما یقابلها و اون چرا که مقابل طهارت حدثیه و خبثیه است، یعنی نجاست حدثیه که وضو گردن آدمه یا غسل گردنشه یا نجاست خبثیه بدنش نجسه، لباسش نجسه، دستش نجسه، اینا طهارت حدثیه و خبثیه، نجاست حدثیه و نجاست خبثیه، اینا یکونو مما اذا وجدت به اسبابها، اینا از چیزایی هم تو دنیا که هر وقت به سببش موجود شد دیگه شک در بقا و ارتفاعش همیشه منشه شک در رافعه. اینا یکونو، یا مثلا خود نوشته باشه تکونو، یعنی طهارت حدثیه و خبثیه و نجاست حدثیه و خبثیه تکونو، اینا از چیزایی هستن. من ما اذا وجدت به اسبابها، هر وقت یاب بشن به اسبابشون، لا یکاد و یشک و فی بقایها، شک نمیشه در بقایشون الا من قبل شک فی رافله ها، مگر از قبل این کادم شک داره که رافی براشون آمده یا نه. همیشه لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، نه از قبل نه که شک داری که های اسباب چقدر تأثیر کرده. اون محرزه که وقت تو دنیا آمد لا یرفع الا بالرافه، نه از قبل شک است در مقدار تأثیر اسبابشون. ضرورت انها اذا وجدت بها کانت تبقا مالم یه دسراف اون لها، بدیهیست که طهارت حدثیه و خبثیه یا نجاست حدثیه و خبثیه اذا وجدت بها وقتی وجود پیدا کنه یا وجود داده شود به واسطه اسبابش، کانت تبقا مالم یه دسرافون، اینا باقی هستن مادامی که رافی برشون نیا. حالا این طهارت و نجاست خواهد امور خارجیه باشه، شر کشف کرده واسه ما که این نجسه، یعنی یه مطلب باطنی بوده خارجیت دار بوده، ما نمیدونستیم شارع فهمیده فلان چیز پاکه فلان چیز نجسه اینا، یا نه یه امر اعتباری بوده که شارع خود جهل کرده و یه احکام روشم گذاشته. طهارت که داری جایزه داخل نماز بشی، نجسه نمیشه داخل نماز بشی، این آثاری که قرار داده. حالا هرچی میخوابا، خواه از امور خارجیه باشه خواه از امور شرعیه باشه، هرچی میخوابا، همیشه شک در رافه داری. کانت من الامور خارجیه، این طهارت حدثیه و خبثیه یا نجاست حدثیه و خبثیه از امور خارجیه باشن که شارع برای ما کشف کرده، یا از امور اعتباری است که خودش جهر کرده، نه اینکه بودن واسه ما کشف کرده، اصلا خودش اعتبار کرده خودش جهر کرده اینجوری، یا امور اعتباریه باشه که خودش جهر کرده. التی کانت لها آثار شرعیه، یه امور اعتباریه هستن که واسه شون آثار شرعیه، شر خودش طهارت جهر کرده یا آثار برش مرتب کرده، نجاست جهر کرده یا آثار برش مرتب کرده. یعنی باطنن یه آب متحر بوده، متاش ما نمیدونستیم شارع فرموده، باطنن ملاقات با نجس منجس بوده، ما نمیدونستیم شارع گفته، گفته این نجسه، یعنی باطنن یه قضاوتی داشته ما خبر نداشته، شارع واسمون کشف کرده. یه وقت میگیم نه اصلا خودش نجاست و طهارت رو جعل کرده، مثل قضاوت و ولایت و حجیت که جعل نمیکرد در احکام وضعیه، طهارت و نجاست هم از قبیل اونای خودش جعل کرده اعتبار کرده. فلا اصله، وقتی اینجوری شد دیگه نمیتونه فاضل نراقی بگه وقتی مز خارج شد یه استصحاب طهارت دارم، یه دفعه که دستم شستم یه استصحاب نجاست دارم، یکم این که شارع سبب قرار نداده وضو را بعد خروج مز سبب طهارت، شارع قرار نداده ملاقات با نجاست سبب نجاست بعد الغسل مره، اون اصله بدیم این فرمان چرا جاری میکنی؟ یا استصحاب نجاست یا استصحاب طهارت، فلا اصله، ریشه نیست و مأخذی نیست لأصالت عدم جهل الوضوء سببا. میگه اصل اینه که شارع وضوء را سبب قرار نداره برای طهارت بعد المز، این یه استصحاب، یکم استصحاب طهارت، اینا را با هم معارض میگیری، میگی تساقط میکنه، بعد استصحاب عدم رافع میکنی، استصحاب نجاست هست، استصحاب این که شارع ملاقات سبب قرار نداره هست، با هم معارضه میکنه تساقط میکنه، اصل حاکم تمسک میکنی، میگه قسل مره رافع نیست پس نجسته، این هایی نداره که ریشه و مأخذی نیست برای از عدم جهل وضو سببن لطهاره بعد المد، یا از عدم جهل ملاقات سببن لنجاسه بعد القسل مرتن، کما حکی هم بعض الافاضل، کما اینکه این معنا حکایت شده از بعض افاضل فاضل نراقی، گفته اون استصحاب هم داریم استصحاب ثبوت هم داریم. ولا یکون ها هنا اصل الا اصالت الطهاره، در این بین اصلی نیست مگر اصالت الطهاره، در اون بعد از خروج مرد و اصالت بقای نجاست در اون بعد از غسل مره. ولا یکون ها هنا اصل مگر اصالت الطهاره یا اصالت النجاسه، اصالت الطهاره مال بعد خروج مزیه بعد از وضو، اصالت النجاسه مال اینه که دست انسان با نجاست ملاقات کرده، یه بار شسته، حالا شک در بقا و ارتفاع نجاست داره، باید بگه نجاست باقیه. اینم این اضافه. و الخامس، تنبیه پنجم، انهو کما لا اشکال فیما اذا کان المتیقن حکم فعلیه، هر کجا حکم فعلی داره خود استصحاب جاریه، حکم معلق هم اگر یقین پیدا کنی بعد شک کنی اونم استصحاب جاریه. کما لا اشکال فیما اذا کان المتیقن حکم فعلیه، همچنانی که اشکالی نیست در جریان استصحاب جایی که متیقن حکم فعلی مطلق باشه، همینجور لا ینبغی الاشکال، نباید انسان اشکال کنه، فیما اذا کان مشروطا معلقا، اگر اون متیقنی که استصحاب میکنی حکم مشروط بوده، حکم معلق بوده، اونم اب نداره. اگر اون متیقنی که استصحاب میکنی حکم مشروط بوده، حکم معلق بوده، اونم اب نداره. در جایی که متیقن مشروط باشه و معلق باشه، فلو شک فی موردن، اگر شک شود در یک موردی، لعل ترو و بعض الحالات علیه، اون متیقنمون یه حالاتی برش تاری شده، انگور بوده که اگر جوش می آمد حرام بود، حالا این کشمشه، حالا اگر آب کشمش جوش آمد نجس هست یا نه، حرام هست یا نه، یه استصحاب جالی، اون حرمت معلقش استصحاب میکنیم، میگه حالا هم اگر جوش بیا نجسه، حرامه. فلو شک فی موردن، اگر در یه مورد شک شد، لعل ترو و بعض الحالات علیه، برای خاطر اینکه تاری شد بعض حالات بر اون چیزی که حکم شده بوده به حرمت معلقش، بعض حالات برش عارض شد که انسان شک میکنه فی بقای احکامه، آیا اون حکم معلقش حالا هم داره یا نداره. هر کجا حکم مطلقش صحیح شد استصحاب کنی، حکم معلقش هم میشه. ففی ما صح استصحاب و احکام المطلقه، هر کجا صحیح از استصحاب احکام اون عرض می شود که شیعی که اونی که موضوع اونها قرار داره، هر کجا صحیح است استصحاب احکام مطلقش، صح استصحاب احکام المعلقه، صحیح است استصحاب احکام معلقش، به جهتی که صرفی که این معلقه اون منجزه اختلالی در استصحاب نمیاره، خلالی وارد نمی کنه، که لعدم الاختلال بذاله، خلالی وارد نمیشه به واسطه اینکه یکیش معلقه یکیش منجزه، به واسطه تعلیق خلالی وارد نمیشه. فیما اعتبره فی قوام الاستصحاب، استصحاب قوامش بینه یقین سابق و شک لاهه، ثبوت سابق و شک لاهه، خلالی وارد نمیشه به این تعلیق در اون چرا که معتبر شده است در قوام استصحاب از یقین ثبوتن و شک و بقا. خب حالا یک کسی گفته نخیر، که حکم معلق ثبوتی داره تا اینکه تو استصحاب کنی؟ هیچی نیست، معلق بوده، بر یه چیزی معلق بوده که معلق و علیش حاصل نشده، چی استصحاب میکنی؟ و توهم انه لا وجود للمعلق، بگی معلق یعنی حرمت معلقه وجود نداره که حالا در بقای شک داری استصحاب میکنی، وجودی نیست برای حرمت معلقه، قبل وجود ما علق علی، قبل از آنی که ما علق علیش حاصل بشه، انگور جوش نیامده خوش شده نه جوش آمده، قبل از آنی که وجود پیدا کنه معلق علیهش، فختل عد و رکنه، پس یکی از دو رکن استصحاب مختله، وجود سابقش نیست، فختل عد و رکنه، می فرمان این توهم فاسدون، فان المعلق قبله، معلق قبل وجود معلق علیه، قبل وجود معلق علیهش، معلق یعنی حرمت معلقه و وجوب معلق قبل معلق علیه، انما لا یکون موجودا فعلا، بله فعلا نیستش، اما هیچ هم نیستش، بله این لا یکون موجودا فعلا، لا انه لا یکون موجودا اصلا، نه اینکه اصلا موجود نیست ولو به نحو تعلیق، بله این موجود نیست فعلا، لا انه لا یکون موجودا اصلا ولو به نحو تعلیق، چگونه میتونی بگی به نحو تعلیق هم موجود نیست و حالی که مورد خطابه که الانبا اذا قلا یحرم فرمیده، مورد خطابه یا حج این استطاعته، مورد خطابه مقبی هیچی نی، ولو به نحو تعلیق که وجود داره، کیفه چگونه میتونی بگی که هیچ وجود نداره ولو به نحو تعلیق، والمفروض انه موردن للخطاب، این مورد خطاب است، این انب فعلا مورد خطاب فعلی واقع شده للخطاب به تحریم، مثلا الانبا اذا قلا یحرم یا متعلق خطاب ایجابی شده، حج انستطعته این مال ایجابیشه. فکان علی یقین منه قبل طرف الحاله، آدم یقین داشته به این حکم معلق، به این خطاب به تحریم قبل طرف حالت ضروری، فیشک و فیه بعده، شک میشه در این حکم بعده بعد از اینکه این حالت عارض شد. ولا یعتبر فی الاستذهاب الا شک و فی بقاء شیء، و معتبر نیست در استذهاب مگر شک در بقای چیزی که کان علی یقین من ثبوته، یقین به ثبوتش داشته. ثبوت اینجوری منتاج، ثبوت تعلیقی. و اختلاف و نحو ثبوتی لا یکاد و یوجب و تفاوتن، نحوه ثبوت اگر تفاوت داشت، یه جا موجود فعلیه یه جا موجود تعلیقی، این که باعث اختلاف عدم جریان استصحاب نمیشه در یکیش. ثبوت تعلیقی داره نه ثبوت فعلی. نه کجا گفتی باید ثبوت فعلی باشه؟ نه اینم یه نحوه ثبوته. سابقا یقین داشت این آب انگور اگر جوش بیه حرومه، حالا شده کشمش حرام اگر جوش بیه حرومه، اما حرمت معلقش یه نحوه ثبوت بوده که اگر شارع هیچی نفرمودد میشد استصحاب حرمت معلقه کنی، نفرمودد الانواز قلا یحرام میشد آدم استصحاب کنه، نخوی چی که او حرمت معلقه هم نداشت. پس این خودش یه نحوه ثبوت داره، وقتی شک در بقاش کردی استصحاب در جاری میشه، ثبوت منجز نداره، نه اینکه ثبوت نداره. و اختلاف نحوه ثبوت که باعث تفاوت در جریان استصحاب نمیشه، و بل جمله یکون الاستصحاب متلق متمما لدلالت الدلیل، اون دلیلی که فرموده الان ابو اذا قلا یحرم اگر اطلاق داشت خودش همه حالات رو میگیره، حال کشمشی هم میگیره، خب دلیل اجتهادی درست میکرد. اما اگر اون اهمال داشت یا اجمال داشت، استصحاب متمم میشه، اون حالی را کن اطلاقش نمیگرفته استصحاب درستش میکنه. و بل جمله یکون الاستصحاب متمما لدلالت دلیل، تمام میکند دلالت دلیل را بر حکم، فیما اهمله او اجمله، جایی که اهمال درش باشه یا اجمال باشه. حالا اهمله را فرمیدن مال جایی که خودش مخواب بپوشونه، اجمال مال جایی که نه دایی بر اخفان نداشته، دایی بر بیانم نداشته. عکسش هم میگن که اجمال اونه که مخواسته بپوشونه، اهمال اونه که نه دایی بر اظهار و اخفان نداشته، به عکس هم معنا شده اینا. استصحاب متمم دلالت دلیل است بر حد جایی که دلیل مهمل باشه یا مجمل باشه. کان الحکم مطلقا او معلقا، حکمی که در بین هست و اون دلیلش اهمال و اجمال داره، مطلق باشه یا مجمل باشه. اگر گفت یحرم علیک شرب توتون، توتون توتون که الان فارسی نشه خلاصه، اگر این فرمود مگر این مطلق نیست؟ خب بعد شکید که بازم حرامه برام یا حرام نی. خب باشه، یا یه وقت میگن نه برای حرام شرب توتون اگر اونجور شو، فرق نمی کنه که حکم مطلق باشه یا معلق باشه. فبه برکتی یا امول حکم للحالت تاریه، به برکت استذهاب حکم عمومیت پیدا میکنه، حالت تاریه لاحقه را میگیره کل حالت سابقه، مثل حالت سابقه شه که دلیل اجتهادی میگیره، حالت لاحقه شم استصحاب درست میکنه. حالت تاریه لاحقه را مثل حالت سابقه فیحکم، و مثلا و اینجوری حکم میشه مثلا به ان الاسیر الزبیبی یکون علی ما کان علیه سابقا، میگه اسیر زبیبی بر همون چرا هست که سابقا برش بوده، فی حال انبیته، در حال انبیت و انگور بودنه. من احکام المطلقه والمعلقه، هر حکم مطلق که داشته داره، سابقا ملک زید بود که انگور بود، حالا ملک زیده، سابقا حرام بود اگر قلیان پیدا میکرد، حالا حرامه، از احکام مطلقش و معلقش. لو شک فیها، اگر شک بشه در این احکام، در این حکم معلقش، در این احکام معلقش، فکما یحکم به بقاء ملکیته، همچنانی که حکم میشود به بقای ملکیت ضریب که در حال انب داشته، یحکم به حرمته علی تقدیر قلایانه، حالا میگه اگر ضریب هم جوش بیه اونم حرامه. خب حالا یک کسی میگه خیلی خب، حالا برفرد استصحاب حکم معلق جاری، اما فایده نداره، خب معارض داره، به جهت که برای ضریب حرمت معلقه استصحاب میکنی، از اون ور حلیت مطلقه داره، مطلقا ضریب حلال بوده، استصحاب ضدش هم هست، خب هم تعارض میکنه. ان قلت نه، بله استذهاب معلق جاری شد، ولکنه لا مجال للاستذهاب المعلق، ولکن فایده نداره این استذهاب معلق. چرا؟ لمعارضتی به استذهاب ضد المطلق، معارضه داره این استذهاب معلق به استذهاب ضدش که اون ضدش استذهابش مطلقه، حلیت مطلقه داشت ازنبی. فیعارض استذهاب الحرمت المعلقه للاسیر به استذهاب حلیت المطلقه، معارض می شود، معارض می شود یا معارضه می کند استذهاب حرمت معلقه مر اسیر با استذهاب حلیت مطلقه. خب فایده نداره، این میگه حرمت معلقه رو استذهاب میکنه. قلت لا یکاد یضر، استذهاب ضرری نداره که. خب این اونم مقید میکنه، میگه قبل مقید به عدم قلیان حلیت هست، قلیان کامل یه حلیت نیست، بالقطع اون باشه با هم منافات ندارن تا چه برسه به استذهاب. قلت لا یکاد یضر استذهابو، ضرری وارد نمی کند استصحاب زدش الا نهر کان قبل اروز الحالت. قبل اروز این حالت درست حلیت داشت، اما چجور داشت؟ حلیت مقیا. حالا همونو استصحاب بکن خدا. عنب هم یه حلیت مقیا داشت، زبوب هم داره. حالا عنب اگر ازا قلا حلیت مطلقه باش معارضه می کرد، نه مقیا بود که. ضرر نمیزند استصحاب زدش به نحری که بوده قبل عروض حالت، یعنی اونجا مقیا بوده اینجا مقیایه. علتی شک فی بقای حکم، اونی که قبل از عروض این حالت داشته، علتی شک فی بقای حکم المعلق، اون حالتی که شک شده است در بقای حکم المعلق بعد عروض اون حالت. لا یکاد و یزر استصحاب زدش به نحری که بوده قبل عروض این حالت، اون چنان حالتی یعنی زبیبیه دیگه، قبل عروض حالت انویته، اون چنان حال زبیبی که شک شده در بقای حکم معلق بعد عروض اون حالت، یعنی حالا که زبیب شده. ضرورتاً چرا ضرر نمیزنه استصحاب زد که میگه ضرر نداره؟ ضرورتاً نهو کان مقیا به عدم معلق علی، اون حلیت مقیاس به عدم معلق علی، یعنی قلیان کامد یه حلیت نی. بدیهی است که اون حلیت مطلقه، اون حکم مطلقش، اون زدش مقیا هست به عدم معلق علیه المعلق، به عدم قلیان مقیایه. و ما کان کذالک، و هر کجا که حلیت مقیا باشه با قطعش هم ضرر نداره تا چه برسه به شکش و استصحابه. خب تو یقین داشته باش، خب یقین داری که اینم حلاله مالم یقله، خب یقین داری، اما اذا قلا خب یحرمه، اون حلیت میره به کارش، به قطع هم باشه با هم زدیت نداره، معارضه نداره. و ما کان کذالک، و هر حکمی که اینجوری باشه مقیا باشه به عدم معلق علی، لا یکاد و یضر رو ثبوت او بعده، ضرر نمیزنه از ثبوتش، لا یکاد و یضر رو ثبوت او بعده بالقطع، بعد از اون روز اون حالت بالقطع هم که بدونی ضرر نداره تا چه برسه به استصحاب، به جهت که خود انگور هم که جوش آمد همون وقت یقین داری، خود دلیل اجتهادی دلالت داره بر حلیت مقیاش و دلالت داره بر حرمت معلقه، شما هم ضدیتی ندارن که. ضرر نمیزنه از ثبوتش بعد عروض این حالت، بلقت هم ضرر نمیزنه فضلن عن الاستصحاب، تا تو ضبی باش شک در حلیت کنی استصحاب حلیت کنی، شک در حرمت معلقه کنی استصحاب کنی، ما هم جنگ ندارن، ضرر نمیزنه. لعدم المزاده بینهما، زدیتی بین این دونی، فیکونان بعد عروضها بالاستصحاب کما کانم من بالقط، حلیت مطلقه بعد عروض این حالت به استصحاب، این حلیت و این حرمت به استصحاب کما کانم من بالقط، همچنانی که با هم بودن بالقط، یعنی وقتی که زبیب نشده بود حلیت مطلقه را یقین داشتی، حرمت معلقه را هم یقین داشتی، با هم جنگ داشتن؟ نه. حالا هم که استصحاب میکنی جنگ نداره. فیکونان یعنی حلیت مطلقه، این حلیت مقیا که مقیا شد ها، این حلیت مقیا بعد از عروض اون حالت به استصحاب، هر دو را استصحاب میکنی، هم حلیتشا هم حرمتشا، کما کانا من بلقت، مثل اون وقتی هم که بلقت بود حال انبیه قبلو، کما کانا من بالقطع قبلو، بلا منافاتین، اصلا با هم منافاتی نداشتن، و قضیت و زالک وقتی با هم منافات ندارن، انتفاع و حکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه، به مجرد اینکه قلیان آمد یه حلیت نیست، بایدش میاد. و مقتضای مطلب اینه که انتفاع و حکم المطلق، اون حکم مطلق منتفی میشه به مجرد ثبوت ما علق علیه، به مجرد ثبوت اونی که برش معلق شده معلق، یعنی قلیان که آمد. فالقلیان فی المثال، قلیان در مثال همچنانی که شرط حرمته، قایت برای حلیت هم هست، نهایت حلیته. فالقلیان فی المثال کما کان شرطن للحرمت، شرط حرمت هست، کان قایتن للحلیت، نهایت حلیت هم هست، یه حلیت نیست. فاذا شک فی حرمته المعلقه، وقتی شک شود در حرمت معلقش، بعد عروض حالت علیه، بعد آنی که یک حالتی عارض بشد بر اون شی، شک میکنی در حرمت معلقش، شک فی حلیت المغیا، در حلیت مغیاش هم شک داری، شک میشه در حلیت مغیاش، به جهت که یقینا این قلیان که محرم نیست، شکیه. یقینا محرم بود، یه شک در بقای حلیت مطلقش نداشتی، اما وقتی شک داری در حرمت معلقش، قهرن شک داری در بقای حلیت مطلقش، چون هیچ یقینی نیست، خب استصحابیه. وقتی شک شود در حرمت معلقش، بعد عروض اون حالت بر اون شی، شک می شود در حلیت مغیاش، لا محال ایزن. فیکون و شک فی حلیته او حرمته فعلا، شک در حلیت این شی یا حرمتش فعلا بعد عروض اون حالت، این شک در حلیت یا حرمت متعدن خارجن مع شک فی بقای، اتحاد داره با این که شک داره که ذبیب به حالی که بوده، به حکمی که سابق بوده، هستش یا نیسته. خب استصحاب میگه هستش، وقتی هستش حلیت میره، یعنی قایت حلیت میاد. شک در حلیت یا شک در حرمت فعلا بعد عروض اون حالت، متعد از خارجن با شک در بقای اون حکم، علاما کانه علی، یا ذبیب علاما کانه علی، که اگه قلیان پیدا میکرد حرم بود، متعد است با شک در بقا اون شی، علما کان علیه من الحلیه و الحرمت، به نحوه کان تا علیه، به هر جوری که قبلا بودن. فقضیت و استصحاب حرمت المعلقه، مقتضای استصحاب حرمت معلقش بعد عروض اون حالت، که این استصحاب حرمت ملازم است با استصحاب حلیت، اینه که الان حکم کنی به حرمته، چون فرض نه که غایت حلیت آمده به حکم استصحاب. فقضیت و استصحاب حرمت المعلقه، مقتضای استصحاب حرمت معلقش بعد عروض اون حالت، الملازم لاستصحاب حلیته، یعنی استصحاب حرمتش ملازم است با استصحاب حلیت، شک در حرمت که داری از عمرم شک در حلیت مطلقش داری، مقتضای استصحاب حرمت معلقه بعد عروض اون حالت، این صفت دارد این استصحاب ملازم است با استصحاب حلیت مقیا، مقتضا چی هست؟ حرمته فعلا، مقتضاش حرمتش فعلا بعد قلایانه و انتفاع حلیت، چون وقتی استصحاب میگه حرمت معلقه هست، اون حلیت نهایتش آمده، ضدیتی با این نداره. مقتضای اون استصحاب حرمت این شیء از فعلا بعد قلایانه و انتفاع و حلیته، و مقتضاش انتفاع حلیتشه، به جهت که مقتضای نحوی ثبوتش اینجور ثابت شده، حرمت معلقه و حلیت مقیا بین معلق علیه. فانه قضیت و نحوی ثبوته ما، مقتضای نحوی ثبوت این دو حکم اینجوریه. حالا ما خواه به دلیل خودشون باشه، ما خواه به دلیل استصحاب، اون که اینب بود دلیل اجتهادی میگفت حلاله، که اون که اینب بود دلیل اجتهادی میگه ازا قلا یهرم، به دلیل خودش اون میگه حلال است، مالم یقله اونو میگه حرام است ازا قلا، با هم دلیلش میگه. حالا هر دور استصحاب میگه، حالا استصحاب میگه حرام است لو قلا، اون استصحاب میگه حلال است مالم یقله، خب مالم یقلی یعنی خب قلایان آمده. حالا این حرمت و حلیت به دلیل اجتهادی باشه، به دلیل ما، یعنی به دلیل حرمت و حلیت، یا به دلیل استصحاب، کما لا یخفا، کما اینکه مطلب مخفی نیست، بعدنا التفات، بعدنا توجهی بر ذوی الالباب، کسانی که صاحبان عقلن، فلتفت ولا تقفه، تا میده خدا پس فردا.